سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب ناخدایی دیجیتال. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 4، رایانش ابری. حدود 1 دهه پیش اگر می‌خواستید رایانه بخرید، قطعاً یکی از مهمترین معیارهایتان ظرفیت حافظه دستگاه بود. اما چرا این روزها این معیار به اندازه قبل اهمیت نداره؟ شاید یکی از دلایل اصلی این موضوع ظهور و توسعه فناوری رایانش ابری و تمایل روزافزون افراد برای استفاده از آن است. احتمالاً برای شما هم اتفاق افتاده است که مهمترین فایل هایتان را برای حفاظت و اطمینان از در دسترس بودن به ایمیل خودتان ارسال یا در پیام رسانتان بارگذاری کنید تا مطمئن باشید وقتی که به این فایل ها نیاز دارید فقط با اتصال به اینترنت در دسترستان خواهند بود. همه ما شاید بدون آنکه متوجه باشیم روزانه بارها از خدمات مبتنی بر رایانش ابری استفاده می کنیم. هنگامی که ایمیلی ارسال می کنیم، به صورت آنلاین به تماشای ویدیو می پردازیم یا بازی آنلاین انجام می دهیم، از این فناوری بهره می گیریم. رایانش ابری روشی نوین در پردازش است که از مجموعه ای از منابع سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل شده است که در آن منابع به صورت گسترش پذیر و مجازی ارائه می شود. در این میان شاید برای شما هم در مورد وجه تمسیح رایانش ابری سوال ایجاد شده است. واژه ابر استعاره از ابهام نحوه عملیات است. همانطور که از فعل و انفعالات درون ابر بی اطلاعیم و فقط از خروجی های آن مطلعیم، در رایانش ابری هم بدون اطلاع از محل یا نحوه ارائه خدمات از منافع آن بهره می بریم. این روزها رایانش ابری نقش اصلی رو در پشت صحنه بسیاری از خدمات فناوری اطلاعات بر عهده دارد. ساخت انواع نرم افزارها، ذخیره اطلاعات و پشتیبانگیری از آنها از جمله کاربردهای متعدد این فناوری است که روز به روز وابستگی ما رو به فضای ابری بیشتر می کند. این فناوری بسیاری از نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری سازمانها رو کاهش می دهد و با آزاد کردن زمان نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات امکان ایفای نقش استراتژیک تری رو برای اونها فراهم می آورد. علاوه بر این، سهولت استفاده، سرویس دهی به کاربران بر مبنای تقاضا و قابلیت پرداخت به اندازه استفاده جزو ویژگی هایی است که فناوری رایانش ابری رو محبوب ساخته است. فرض کنید اگر در گذشته می‌خواستید یک ماژول از سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان رو برای سازمانتون بخرید، باید هزینه اون رو به طور کامل پرداخت می‌کردید. اما امروزه به لطف این فناوری می‌تونید فقط به اندازه استفاده و نیازتان هزینه بپردازید. در سال‌های اخیر بسیاری از سازمان‌های بزرگ دنیا نیز به جای آنکه خود را درگیر خرید و نگهداری از سخت افزارهای بسیار کنند، از نرم افزارهایی بر پایه رایانش ابری استفاده می‌کنند. مشرق بانک که یکی از مشهورترین بانک‌های امارات متحده عربی است و همواره خود را پیشگام نوآوری در صنعت بانکداری معرفی کرده است، طی دهه اخیر به منظور حرکت به سمت دیجیتالی شدن با مایکروسافت همکاری می‌کند. در سال 2016 مشرق بانک اعلام کرد که برای تحول دیجیتال شعب و خدمات دیجیتال این بانک طرح گسترده‌ای را با همکاری مایکروسافت شروع کرده است. در این طرح که همراستا با استراتژی دیجیتال مشرق بانک بود، نرم افزار مایکروسافت داینامیک 365 به عنوان پلتفرم تجاری بانک استفاده شد تا توانایی کارمندان در انجام دادن امور افزایش و تعامل بانک با مشتریان بهبود یابد. این بانک علاوه بر استفاده از آفیس 365 از قابلیت‌های مدیریت ارتباط مشتریان داینامیک 365 نیز در امور خود بهره می‌برد. افزون بر این موارد، مشرق بانک با استفاده از بسترهای ابری مایکروسافت توانسته است امنیت فرایندهای خود را بهبود ببخشد. داینامیک 365 یکی از ابزارهایی است که بر پایه فناوری رایانش ابری امکان دسترسی به سیستم مدیریت روابط مشتریان برای کارکنان در هر زمان و مکانی فراهم می‌کند. بلاکچین. در سالهای اخیر کمتر کسی رو میتونیم پیدا کنیم که درباره ارزهای دیجیتال چیزی نشنیده باشد. به احتمال زیاد شما هم تا به حال وسوسه شده اید که به دنبال کسب سود سرشار وارد بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و غیره شوید. اما سر و کله این ارزهای دیجیتال از کجا پیدا شد؟ برای پاسخ به این سوال باید مفهوم بلاکچین رو با هم بررسی کنیم. بلاکچین را می توانیم مجموعه ای از بلوک های ساختارمند با قابلیت ثبت مجموعه زیادی از اطلاعات بدانیم که افراد می توانند بدون محدودیت به این بلوک ها دسترسی پیدا کنند و با امنیت بالا و مطمئن از حفظ محرمانگی اطلاعات خود را ثبت کنند. بلاکچین ها امکان تبادل و ارسال سریع و ایمن داده های دیجیتال از قبیل تراکنش های مالی و اطلاعات متنی را فراهم می کند. تا اینجا متوجه شدیم بلاکچین مجموعه ای از بلوک های حاوی اطلاعات است. در این زنجیر از بلوک ها هر تراکنش جدید به تراکنش های قبلی متصل می شود و هر تغییری در یک بلوک به اطلاع تمامی بلوک های دیگر می رسد. بلاکچین هر 10 دقیقه یک بار به روز می شود و تغییرات اطلاع رسانی می شود و اگر منطبق بر قوانین و چارچوب های مورد پذیرش نباشند بی اثر خواهند شد. یکی از ویژگی های کلیدی این فناوری باز بودن آن است. منظور از باز بودن این است که اطلاعات در آن در انحصار هیچ فرد یا گروهی نیست و به صورت آزاد در اختیار همه افراد در شبکه قرار می گیرد. ویژگی دیگر بلاکچین رویکرد متمرکز نبودن آن است. متمرکز نبودن در این فناوری به این معنی است که اطلاعات در نقطه خاصی متمرکز نیست و در سرتاسر شبکه پراکنده است. همه این موارد بلاکچین را غیر قابل هک و ایمن می کند و با همه این اوصاف این فناوری می تواند دنیایی شفافتر، دموکرات‌تر و ایمن‌تر برای ما به ارمغان بیاورد. از صنایعی که بسیار تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته، صنعت بانکداری است. در دنیایی که شخصی سازی خدمات، سرعت و کارایی بالا و به طور کلی ارتقای تجربه مشتریان به مشخصه اصلی خدمات این صنعت تبدیل شده است، ظهور فناوری بلاکچین نقش کلیدی برای نیل به این اهداف دارد. برای مؤسسه های فعال در حوزه مالی، بلاکچین نقش دفتر حساب غیر متمرکز را دارد که اجازه می دهد فرایندهایی مانند نقل و انتقال بین المللی پول بدون دخالت طرف ثالث متمرکز انجام شود. در دنیایی که مشتریان انتظار دریافت خدمات فوری دارند، بانک ها باید برای برآورده ساختن این تقاضاها راه حل آماده داشته باشند. بلاکچین هم بانک ها را قادر می سازد که خدمات تراکنشی فعلی خود را متحول سازند. هم آنها و سایر ارائه دهندگان خدمات مالی را تشویق می کند که برای ایجاد سیستم ها و خدمات جدیدی که تجربه مشتری را دگرگون می کند به همکاری بپردازد. جالب است بدانید تحول آفرینی بلاکچین محدود به کسب و کارها نیست، بلکه حکمرانی در سطح ملی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. این روزها برخی کشورها از این فناوری برای برگزاری انتخابات و همه پرسی های خود بهره می گیرند. برخی صاحب نظران معتقدند بلاکچین حتی می تواند فلسفه وجودی نظام های سیاسی کشورها به ویژه نظام های پارلمانی را به چالش بکشد. اگر در موضوعات مختلف توان نظر شهروندان را به طور سریع و سهل دریافت کرد، به نظر شما چه نیاز به افرادی است که نماینده ما در پارلمان ها باشند؟ اینترنت اشیا. دنیای آینده را میتونیم دنیای متصل معرفی کنیم. دنیایی مملو از اشیاء متصل که قدرت پردازش دارند. چنین دنیایی را مرهون اینترنت اشیایی. اینترنت اشیا شبکه ایست از اشیاء فیزیکی و مجازی متصل به اینترنت و دارای برچسب هویتی که با بهره‌مندی از فناوری‌های تعبیه شده درون خود نظیر حسگرها به تبادل داده می‌پردازد و اکوسیستمی از پدیده‌های متصل به منظور ایجاد بالاترین ارزش به وجود می‌آورد. در دهه اخیر توسعه اینترنت ابعاد مختلف زندگی شخصی و کسب و کاری ما را تحت تأثیر قرار داده است. اینترنت که با رویای ساخت دهکده جهانی معرفی شد، امروزه در توسعه یافته ترین حالت خود قرار دارد و اینترنت اشیا به دنبال تکمیل این رویاست. برای اولین بار در سال 1999 کوین اشتون از واژه اینترنت اشیا استفاده کرد. او جهانی را تصور کرد که در آن هر چیزی شامل انسانها، گیاهان، حیوانات و حتی اشیا هویت دیجیتال داشته باشند و به رایانه‌ها اجازه برنامه ریزی و مدیریت خود را بدهند. اینترنت اشیا که از آن با نام انقلاب بعدی فناوری اطلاعات یاد می کنند به دنبال اتصال اشیا در هر زمان و مکانی با هر چیزی و هر شخصی است. همه این اشیا با اتصال به یکدیگر همکاری می کنند تا ما را به دنیای هوشمند رویایی ما نزدیک تر کنند. دنیایی که خدمات حمل و نقل، سلامت، کشاورزی و هر آنچه فکرش را کنید به صورت هوشمند و با بالاترین کیفیت ارائه می شود. در این دنیا جاده ها به خودروها پیام لغزنده بودن می دهند. مراکز هواشناسی به سیستم تعلیق اتومبیل ها پیام تغییر تنظیمات ارسال می کنند و خودروها با یکدیگر به تبادل داده می پردازند. در صنعت کشاورزی درختان نیاز به آبیاری را با توجه به وضعیت آب و هوایی به کشاورزان اعلام می کنند و هر گونه اطلاعات در خصوص تغییر در نحوه رشد خود را در اختیار آنها قرار می دهند. در حوزه پزشکی و سلامت دستبندهای هوشمند تغییر در احوال و شرایط بیماران را به صورت خودکار به پزشکان ارسال می کنند و قبل از بروز هر گونه عارضه‌ای به آنها هشدار می دهند. اینترنت اشیا با سرعت چشمگیری در حال توسعه است. طبق گزارش سیسکو در سال 2012 حدود 4 میلیارد دستگاه آنلاین شده وجود داشت. این عدد به حدود 27 میلیارد در سال 2019 رسیده است و پیش بینی می شود تا سال 2025 به حدود 76 میلیارد دستگاه برسد. امروز دیگر هیچ صنعتی را نمی‌توانیم بدون اینترنت اشیا تصور کنیم. یکی از صنایع پیشگام در بهره برداری از اینترنت اشیا صنعت خودرو است. چشم انداز دایملر، خودروساز آلمانی برای صنعت حمل و نقل این است که هیچ فردی در تصادف کشته نشود. دایملر در آخرین نوآوری خود با استفاده از اینترنت اشیا در حال ساخت سیستمی با نام کنترل بزرگراه است که با کمک کردن به راننده در بخش‌های خطرناک مسیر ایمنی جاده را افزایش می‌دهد. تحقیق اخیر دایملر نشان داد که خطر خواب‌آلودگی در رانندگان خودروهای هوشمندش در مقایسه با رانندگان کامیون‌های معمولی 25% کاهش یافته است. اما مزایای بهره‌مندی از این فناوری‌ها فقط محدود به ارتقای ایمنی نیست. فناوری‌های اشاره شده از طریق ارتباط با اجزای ماشین و ایجاد ارتباط با خودروهای دیگر علاوه بر کاهش ترافیک به بهبود مصرف سوخت کمک خواهد کرد. تحلیل داده. آیا تا به حال به این موضوع توجه کرده اید که هر بار که آنلاین می شوید، هر بار که قابلیت مکانیاب رو در گوشی خود فعال می کنید، هر بار که متن یا عکسی رو از طریق شبکه اجتماعی یا اپلیکیشن های پیام رسان به اشتراک می گذارید یا حتی هر بار که تراکنشی رو در فضای آنلاین انجام می دهید در حال تولید داده اید؟ حال تمامی این موارد رو در تعداد دستگاه‌ها و کاربران متصل به اینترنت در سراسر دنیا ضرب کنید تا ببینید روزانه چه حجمی از داده در حال تولید شدن است. اما این تمام ماجرا نیست. امروز در سراسر دنیا اتومبیل‌های خودران، وسایل خانگی هوشمند، ماشین آلات صنعتی و هر آنچه از طریق سنسورهای محیطی قابلیت ذخیره و مخابره داده‌ها را دارد در حال افزایش است که خود موجب رشد روزافزون میزان داده‌های تولید شده می‌شود. پس شاید تعجب نکنید اگر بگویم در عصر دیجیتال دیگر نفت ارزشمندترین منبع دنیا نیست و بیشک داده و تحلیل آن به یکی از اصلی ترین منابع قدرت سازمان ها تبدیل شده است. احتمالاً اکنون شما هم با ما موافقید که در عصر دیجیتال ایجاد قابلیت‌های تحلیل داده دیگر فقط فرصت یا مزیت رقابتی محسوب نمی‌شود، بلکه به ضرورت و عاملی برای بقا تبدیل شده است. امروز فقط کسب و کارهایی می‌توانند در این محیط رقابتی پیروز شوند که توانایی به کارگیری فناوری‌های روزآمدی چون کلان داده، داده کاوی، یادگیری ماشینی و هوشمندی کسب و کار را داشته باشند. شاید همین موضوع موجب شده است تا متخصص علم داده و متخصص کلان داده از جمله برترین مشاغل نوظهور تا سال 2022 در دنیا معرفی شود. ایران زیر ذره‌بین دیجیتال. اگر اکنون موافقید سری هم به کشور خودمون بزنیم. همزمان با دنیا کشور ما هم حرکت به سمت برنامه ریزی برای بهره برداری از این دست فناوری ها رو آغاز کرده. تدوین نقشه راه توسعه اینترنت اشیا و کلان داده کشور و بررسی اکوسیستم هر یک از فناوری ها در پروژه ملی تحول دیجیتال نمایانگر این موضوع است. صنعت بانکداری یکی از پیشگامان کشور در این حوزه است. شرکت گرایش تازه کیش با بهره‌گیری از ربات هوشمند آلفا از هوش مصنوعی برای ارتقاء تجربه مشتریان بانک‌ها استفاده می‌کند. این ربات به تلفیق فناوری هوش مصنوعی با انواع خدمات بانکی قادر به ارائه سرویس‌های بانکی مبتنی بر کارت‌ها و سرویس‌هایی نظیر اعلام مانده حساب، کارت به کارت، خرید شارژ و انتقال وجه به صورت هوشمند است. اما بهره برداری از فناوری‌های تحول آفرین در صنعت بانکی محدود به هوش مصنوعی نیست. 5 مورد از بزرگترین فعالان این صنعت با ایجاد شرکتی مشترک به دنبال ایجاد ارزش از فناوری بلاکچین در بانک داریند. شرکت بهسازان هوشمند فردا، بانک ملت، تکوست، گروه توسن، داده ورزی سداد، بانک ملی، داده پردازی پارسیان، بانک پارسیان و فناب، بانک پاسارگاد اقدام به تأسیس شرکت ققنوس به منظور توسعه فناوری بلاکچین در صنعت بانکداری کردند. فناوری رایانش ابری نیز در ایران مورد توجه بوده است و شرکت‌های متعددی هم با مأموریت ارائه خدمات ابری ایجاد شدند. یکی از این شرکت‌ها آروان است که عرضه کننده زیرساخت یک پارچه ابری است. این شرکت موفق شد در سومین جایزه ملی تحول دیجیتال جایزه زرین نوآوری دیجیتال را برای این محصول به دست آورد. پایان اپیزود 4.